بسم الله الرحمن الرحیم. 82 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 127 استاد جوادی عاملی 19/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. راه رسیدن به سعادت عقلی را این چنین بیان کردم که انسان عقلی دارد که با اون عقل علوم و معارف را از مبادی عالیه فرا می گیرد و عقلی دارد که با او عالم طبیعت و بدن را تدبیر می کند. اون عقلی که به وسیله او علوم و معارف را از مبادی عالیه دریافت می کند عقل نظری نام دارد. اون عقلی که به وسیله او جهان طبیعت و بدن را تدبیر می کند عقل عملی نام دارد و از این عقل عملی در روایات تعبیر شده است به این که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. شناخت از آن عقل نظری است، ایمان و عمل صالح از آن عقل عملی است. هر کدام از این دو به کمال لائق خود که برسند سعادت نفس تأمین است. اگر در هر دو بخش انسان به کمال لائق خود رسید جزء مقربین خواهد شد و اگر در یکی از این دو بخش ها به کمال لائق رسید و در بخش دیگر ناقص موند به مقام ابرار راه پیدا می کند و اگر در هیچی که از این دو بخش به کمال خود نرسید جزی اصحاب و شمال و اصحاب مشعمه خواهد بود. پس کمال عقل نظری در این است که انسان علوم و معارف را از مبادی عالیه درست دریافت کند. علمی که میماند علمی است که با کل هستی سازگار است، مربوط به موطن و موقف خاص نیست، نظیر علوم اعتباری و قراردادی. و همچنین علمی که میماند علمی است که روی جزم و یقین باشد، نه روی مظنه و وهم. ممکن است انسان در جهان بینی بحث کند، خدا را و ملائکه را و معاد را و وحی و عصمت را بشناسد، اما با ادله زنیه و وهمیه. چون شناخت او کامل نیست ممکن است بعد از موت به اون سعادت کاملش راه پیدا نکند، زیرا گرچه معلومات حقن ولی رابط بین عالم و معلوم همون علم است و این رابط اگر وهم و زن بود یک رابط ضعیفی است و رابطه ضعیف کمال معلوم را به علم نمی رساند. و اگر رابطه بین عالم و معلوم علم قوی بود، یعنی یقین و جزم بود، اونجاست که نفس و عالم به حقیقت معلوم راه پیدا می کند و کمال عقل نظری از این جهت تأمین می شود که هیچ لذتی بالاتر از معرفت خدا و اسمای حسنای خدا برای عقل نیست. این همان است که میگوید رب زدنی علم. و اگر این علم حاصل شد، یعنی عقل نظری به هدف رسید، سخن از کمال عقل عملی مطرح میشود و اون ایمان است. ایمان فعل اختیاری نفس است که بین نفس و ایمان اراده فاصله است، ولی بین نفس و علم اراده فاصله نیست. همین که مقدمات و دلیل محقق شد، نفس نسبت به معلوم خاضع است. سخن از خواستن نیست که بخواهد بفهمد یا نخواهد بفهمد، سخن از ضرورت فهم است. یعنی وقتی دلیل اقامه شد نفس یقینا مدلول و معلوم را میفهمد. اونگاه اگر اثر عملی داشت ممکن است که نفس نسبت به اون معلوم خضوع نکند، ایمان نیاورد. ایمان می شود فعل اختیاری نفس که ممکن است کسی عالم باشد ولی مؤمن نباشد. البته اون علم های شهودی و حضوری از ایمان منفک نیست، اما این گونه از علوم حصولیه و علومی که از براهین حاصل شده است احیانا از ایمان منفک خواهد بود. کمال عقل عملی در عمل است، خواه عمل قلبی که ایمان باشد، خواه عمل بدنی که انجام فرائض و امتثال واجبات باشد. اگر عقل عملی در کار خود به کمال رسید، یعنی مؤمن شد به خدای سبحان و اسمای حسنا و جمیع ما جا به نبی، این عقل که عملی به کمال رسید است. و چون عقل نظری در معارف به کمال رسید و عقل عملی هم در ایمان و عمل صالح به کمال رسید، یعنی این سخن رب زدنی علما و عملا به اجابت رسید، این می شود جزء مقرب. و اگر در یکی از این دو عقل ها ناقص بود، به مقام مقربین راه پیدا نمی کند. و اگر در هر دو ناقص بود، نه تنها به مقام مقربین راه ندارد، بلکه به مقام ابرار هم راه نخواهد داشت. اونگاه می فرمایند معنای کمال عقل عملی آن است که مسلط بر نفس باشد. معنای سلطه بر نفس تسخیر نفس است، نه معنای سلطه عملی عقل عملی بر بدن و قوای بدنی تسخیر بدن و قوای بدن است، نه قهر قوا. همونطوری که عالم با تسخیر اداره می شود نه با قهر، نفس هم باید بدن را با تسخیر اداره کند نه با قهر. بیان ذالک این است که هر خواسته ای که قوای بدنی دارند و هر خواسته ای که بدن دارد، اون خواسته را ممکن است با افراط یا با تفریط یا با حد وسط برطرف کرد و انجام داد. اگر نفس بر بدن مسلط بود و بدن را با قهر اداره کرد، احیانا همانند ریاضت های مراتزی که بر مسیر شرع نیستن، بدن را مقهور می کنند و خواسته های مشروع بدن را نادیده می گیرند و بدن را با قهر اداره می کنند. گرچه خود به یک کمال موسمی و موقت می رسند، ولی بعدها روشن می شود که این یک کمال کاذبی. ولی اگر نفس بر بدن مسلط بود، بدن به قوای بدنیه را با تسخیر اداره کرد و نه با قهر، به همه خواسته های بدن و قوای بدنی در حد اعتدال پاسخ می دهد. این همون ریاضت مشروع خواهد بود، یعنی به بدن و قوای بدنی می رسد، اما او را از افراط و تفریط بر حذر می دارد. اونگاه به کمال می رسد که دائمی خواهد بود، به کمال راستی. و این معنا که انسان در بعد عقل نظری حقایق را بفهمد، اون هم با جذب نه با مظنه و گمان، و در عقل عملی بدن را تسخیر کند و نه مسلط و نه در تحت سلطه بدن قرار بگیرد، اینها جزء خواسته های اولیه نفسن، یعنی با فطرت نفس سازگارن، بر نفس تحمیلی نیستن، برخلاف جهل و برخلاف گناه که اینها بر نفس تحمیلن. یعنی انسان جاهل و انسان ظالم جهل و گناه را بر نفس تحمیل می کند. خواسته نفس گناه و جهل نیست. ممکن است بدن آسایش طلب باشد، طبیعت به طرف گناه مائل باشد، ولی نفس که از عالم امر است، فطرتش فطرت علم و عدل است، جهل و ظلم بر او تحمیل است. لذا اگر کسی در مسیر حق قدم برداشت، به آسانی عالم و عادل می شود. و اگر چنونچه عمدن این مسیر را عوض کرد، یبغونها عوجا شد و بر نفس جهل و ظلم را تحمیل کرد، نفس این فشار را تحمل می کند، اونگاه این شخص در مسیر جهل و ظلم قدم بر می دارد. این طور نیست که یک تحمیلی بر نفس باشد درباره فراگیری علوم و درباره ایمان و عمل صالح. فتحصل که معرفت کمال نفس است از نظر عقل نظری، و ایمان و عمل صالح کمال نفس است از نظر عقل عملی، و این عقل نظری و عقل عملی هرچه بالاتر می روند نزدیکتر می شوند، و هرچه پایین تر می آیند دورتر می شوند. هرچه پایین تر آمدن فاصله اونها بیشتر است، طوری که ممکن است یکی باشد و دیگری اصلا نباشد. یعنی انسان عالم باشد ولی مؤمن و عادل نباشد، یا از اون طرف اهل عدل و ایمان باشد اما نداند که چه می کند. و هرچه بالاتر بروند ارتباط اینها بیشتر می شود تا به جایی که اینها متحد خواهند شد، و کمال نفس در نظر و عمل بر نفس تحمیلی نیست بلکه خواسته فطرت نفس است که همون فطرت توحیدی است. گرچه بر بدن تحمیل است ولی بر نفس تحمیلی نیست. اونگاه این سوال مطرح است که اگر کمال نفس در فراگیری علوم حق است و اون معارف هم لذیذن به لذت عقلی، چرا انسان‌هایی که از اون معارف در دنیا سهمی برده اند و آگاه شدن لذت نمی برند؟ جواباً می فرمایند به این که اونها که از معارف آگاهی دارند یا آگاهی اونها ضعیف است چون ظنی و وهمی است، یا اگر آگاهی اونها قوی است با برهان و با تصور و تصدیق فقط علم حصولی یافتند، یعنی مفاهیم را و وجود ذهنی را فرا گرفتند نه علم حضوری که مستاق را دیده باشند، و لذت از آن شهود است و از آن اون مستاق است نه از آن مفهوم. اون که میگوید ای کاش همه دنیا یک شب بود و من در سجده بودم، به حق لذت میبرد، و اون که با جمال و بهای خدای سبحان مأنوس است به حق لذت میبرد. و اما اون که میگوید اللهم انی اسألوک من جمالی که به اجملهی، این چون با مفهوم کار دارد اونچنان لذت نمیبرد. پس سبب عدم التزاز نفس از این معارف در دنیا یا برای این است که این معارف را ظنی و وهمی فرا گرفت نه جزمی و یقینی، یا اگر هم با جزم و یقین با این معارف آشنا شد چون با مفاهیم اینها و با وجود ذهنی اینها آشنا شد نه با مصادیق اینها، و لذت از آن مصداق است نه از آن مفهوم، لذا اینها که با علم حصولی از معارف بهره بردن لذتی اونچنان نمی برن. ولی همین معارفی که با علم حصولی معلوم شد بعد از رفع حجاب یعنی موت تبدیل به حضور و شهود می شود، فاصله نزدیک کم می شود، و انسان اونچرا که با برهان می فهمید الان با عیان میبیند، و چون میبیند لذت میبرد. یه علمی نیست که نظیر ترکه در دنیا گذاشته باشد و با دست خالی وارد برزخ و قیامت شده باشد، بلکه علمی است که به همراه نفس بعد از موت یعنی در برزخ و قیامت کبرا هم اثر دارد. یعنی اگر کسی درباره شناخت فرشتگان و ملائکه الهی زحمات کشید و اونها را به خوبی شناخت، روزی که فرا میرسد یوم یرون الملائکه، این معلوم خود را میبیند، این کمالی که به انتظار او به سر میبرد مشاهده میکند، و همچنین سایر مواقف قیامت را. و اگر چونچه این علم حصولی از در درک قوی باشد یعنی جزمی و قطعی باشد نه ظنی و وهمی، البته اثرش بعد از موت به خوبی روشن می شود. برای اینکه ایمان بدون علم میسر نیست و نشانش تواصی به حق است، در اونجا 4 قید برای مستثنا هست. فرمود و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اون که مؤمن است و عمل صالح می کند، این از خسران نجات پیدا نمی کند، این هم سرمایش را باخت، مگر اینکه اون قیود سوم و چهارم هم داشته باشد. اون قیود سوم و چهارم، یکیش تواصیه به حق است، یکیش تواصیه به صبر. تواصیه به حق توسعه به علوم حق و معارف الهی است. کسی که عالم نباشد که نمیتواند دیگران را به حق تواصی کند. ممکن است کسی زاهد باشد دیگران را به صبر تواصی کند، اما وقتی محقق نباشد که نمیتواند دیگران را به حق تواصی کند. و اگر چنونچه کسی بخواهد دیگران را به حق توصیه کند، باید الحق و من ربک را خوب بشناسد و اینکه امام مع الحق است، یدور و معه و حیثما دار خوب بشناسد و اینکه ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر را خوب بشناسد تا دیگران را به حق تواصی کند. اگر بخواهد دیگران را پند و اندرز بدهد، این تواصی به صبر است در ابعاد سگانه صبر، صبر در طاعت، صبر اندل معصیه و صبر علی المصیبه. و تواصی به صبر خیلی سخت نیست، کار یک واعظ و نصیحت گوست، اما تواصی به حق مشکل است. انسان تا محقق نباشد و خود متحقق نباشد، توان توصیه به حق را ندارد. این است که در همون آیات مبارکه مسئله معرفت مطرح است و هر کسی به اون و همون اندازه از خسارت محروم است و هر کسی این قیود اربعه را نداشت، کلن او بعضن گرفتار خسارت خواهد بود، کلن او بعضن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127. در تبیین کمال عقل عملی، این چه این فرم بودم؟ فإن الارتباط الذي بین النفس والبدن یوجب انفعال کل منهما عن صاحبه. گاهی نفس بر بدن غالب است، گاهی بدن بر نفس غالب. فطارتا تحمل اون نفس علی البدن فتقهره، این بدن را مقهور می کند. البته مقهور می کند یعنی با تسخیر اداره می کند. این همان است که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که هذه نفسی عروضها بالتقوا، این نفس من است که او را ریاضت میدهم با تقوا. تأییدن من الله و ملکوتی. و تارتن گاهی تسلم للبدن، تسلیم بدن می شود. و تنقهر عن قواه، از قوای بدن منقهر و منفعل می شود. به اغواء شیطان، به وساطت تلبیس الوهم و تزیینه المشتهیات الحیوانیه. شیطان از راه وهم که عامل درونی اوست، مشتهیات را برای انسان زیبا جلوه می دهد، اون را به عنوان کمال معرفی می کند و انسان را از این راه می گیرد. فإذا تکرر تسلیمها له، اگر چندین بار نفس تسلیم بدن شد، انفعلت این نفس از اون انهو از اون بدن انفعالا قویا و حدثت فیها در نفس هیئتون انقیادیتون و عادتون ردیه، یک عادت زشت و بدی در نفس رسوخ میکند. حتی انه یأثر علیها بعد ذلک ما کان لا یأثر قبل ذلک من دفع مفاسده و کف عذا. اگر قبلا با آسانی از شر نفس نجات پیدا میکرد، الان به دشواری باید از خطرات نفس برهد. ولی و اذا تکرر غمها له و استعلاها عن انقیاده، اگر چندین بار نفس اون بدن را قمع کند و بر او مستولی و مسلط بشود و خود را برتر از انقیاد بدن بداند، حدثت فیها یعنی در نفس هیئتون استعلائیتون نسبت به بدن که یسهلو بها علی نفس ما لم یکن یسهلو من قبل. بر نفس انجام کارهای خیر آسان می شود اونطوری که قبلا آسان نبود. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسر. و هذه القوة الاستعلائیتو انما تحصلو به ان تفعل الافعال التي لا بد لها من فعلها. چگونه نفس بر بدن مسلط بشود؟ چون لیسه به امانی یکم، سخن با آرزو نیست که انسان بر بدنش مسلط بشود، راهی دارد. راه سلطه نفس بر بدن این است. و هذه القوة الاستعلائیتو انما تحصلو به ان تفعل این نفس الافعال التي لا بد لها من فعلها ما دامت في البدن على وجه التوسط الخالي عن الافراط والتفريط. باید مستولی بر بدن باشد طوری که نه افراط باشد و نه تفریط، نه خواسته های بدن را بالکل رها کند و نه زمام نه بدن را هم رها کند که هرچه بدن میخواهد به او بده. کما ان هیئت الخضوع و دناعه انما تحصل به وقوع الافعال منها فی الاطراف. چه این که اون هیئت خضوع و فروتنی نفس نسبت به بدن هم وقتی حاصل می شود که نفس مکررن خواهش های بدن را برآورده کند، گاهی در طرف قرب و است گاهی در طرف تقصیر. بدن نفس را به افراد و تفرید می کشاند. اگر نفس خواسته های بدن را در اطراف نه در حد وسط مکرر بپذیرد، قهرن منقاد نفس خواهد و منقاد بدن خواهد شد. کما ان هیئت خضوع نفس نسبت به بدن و دناعت و پستی نفس نسبت به بدن انما تحصل به وقوع افعال، به صدور افعال از نفس فی الاطراف. نفس حد وسط را میخواهد، بدن اون اطراف را میخواهد، یعنی افراط و تفریط را میخواهد. یا افراط میخواهد مانند غلو، یا تفریط میطلبد مانند تقصیر. اگر خواسته های بدن را در حد وسط انجام بدهد، استیلا و استعلای نفس محفوظ است. ولی اگر خواسته های بدن را در حد قلوب و تقصیر انجام بدهد، بدن بر نفس مسلط می شود. چرا؟ فإن الاطراف مؤثرات والاوساط بخلافها. اطراف یعنی افراط و تفرید در نفس اثر می گذارند، اما حد وسط افراط و تفرید در نفس اثر نمی گذارد که نفس را مقهور بدن بکنه. اگر نفس خواسته های بدن را در حد متوسط انجام داد، مقهور بدن نخواهد شد. ولی اگر خواسته های بدن را در حد افراط و تفریط انجام داد، مقهور بدن خواهد شد، زیرا اطراف مؤثرند و اوساط مؤثر نیستند. به این معنا، چرا؟ فإن الاطراف مؤثرات والاوساط بخلافها. بخلاف اطراف انو مؤثر نیستن. فإنها في حكم لا مؤثر. اوساط مثل آن است که اثر نکنند، مثل آن است که چیزی بر نفس تحمیل نشود. فافعال التوسط به منزلت ترک الافعال البدنیه. اگر به نفس خواسته های بدن را در حد معقول و معتدل انجام بدهد، مثل آن است که اصلا خواسته های بدن را انجام نداد. فافعال التوسط به منزلت ترک الافعال البدنیه و عدم الالتفات الیها. گویا اصلا به افعال بدنی التفاتی نشده است. از باب تشبیه معقول و محسوس مثالی ذکر میکنم. کما ان الفاتر من الماء، مثل این که آب فاتر که نه سرد باشد و نه گرم، این گویا لا حار و لا بارد، در حالی که یک حرارت معینی دارد. این بحث گذشت. اونگاه میفرمان به اینکه انسان اگر بخواد این راه را ادامه بدهد، مطلوب اصلی خود را فرا گرفته است، به هدف اصلی رسیده است. یک راهی است طبیعی و فطری، تحمیل بر نفس نیست. لذا نفس این راه را اگر شناخت به آسانی طی می‌کند. و هیئت الاستعلاء و رفع، که نفس مستعلی نسبت به بدن باشد و رفیع باشد نسبت به بدن، این هیئت لیست غریبتن ان طبع نفس، گرچه از طبیعت بدن دور است ولی با فطرت نفس سازگار است. و هیئت الاستعلاء و رفع لیست غریبتن ان طبع نفس، بل الملائم لطبعها و تجرد و تفرد به ذاتها. اونچه که با نفسیت نفس سازگار است، مجرد بودن از طبیعت و مستقل بودن و بی‌نیاز بودن از بدن است. و هیئت الاذعانیت که انها غریبتون عن ذاتها العقلیه، خضوع در برابر بدن و پذیرش خواسته های بدن یک امریست بیگانه و تحمیل و تحمیلی. و هیئت الاذعانیه، اون ملکه اذعان نفس نسبت به بدن، که انها غریبتون عن ذاتها العقلیه، این است که بر نفس تحمیل است و نسبت به نفس بیگانه است. مستفادتون من المادت التي تعلقت بها، این هیئت عرضی است، یعنی در اثر تعلق نفس به بدن این هیئت برای نفس احیانا پیدا می شود. بنابراین انسان به موطن اصلی خود که برگردد، برای او تحمیلی نیست. و این است که گفتن حب الوطن من الایمان. فسعادت النفس و کمالها هو الوجود الاستقلالی المجرد و التصور للمعقولات و العلم به حقائق الاشیاء علی ما هی علیها و مشاهدت الامور العقلیه و الذوات النورانیه. پس سعادت نفس آن است که عالم و عادل بشود، بفهمد و ایمان و عمل صالح داشته باشد، معارف را بفهمد تا کمال عقل نظری تأمین بشود، حقایقی را از بالا درست دریافت کند، عادل باشد به عدالت کبرا تا اون یافته ها را درست در سطح طبیعت و بدن پیاده کند. انسان عالم عادل به کمال حقیقی رسیده است. فسعادت النفس به کمالها هو الوجود الاستقلالی، استقلالی المجرد، که دیگر تحت قهر بدن نباشد. و از نظر ادراک هم معقولات کلیه را درک بکند. و اگر گفت آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، اینها را بفهمد و به اینها ایمان بیاورد، هم وجود استقلالی پیدا کرده است، هم انوار الهیه را مشاهده کرده یا می کند. فسعادت النفس به کمالها هو الوجود الاستقلالی المجرد و التصور للمعقولات و العلم به حقائق الاشیاء علی ما هی علیه. و مشاهدت الامور العقلیه و ذوات نورانیه فرشتگان عالیه را درک بکند و خوب بشناسد. و این لذت که لذت عقلی است با لذت‌های حسی قابل قیاس نیست. اگر علم حضوری شد نهایت کمال هست، و اگر نشد بذر اون علم حضوری را با فراگیری علم حصولی باید اینجا در جان خود بپاشد. بله، سعادت نفس به کمالش در اون هست، و اگر اون را فراهم نکرد باید با علم حصولی بذر مشاهده اونها را فراهم بکند. ولا تغاس و هذه اللذات الى ما یناله الحس من اللذات المکدره. این لذایذی که به نام لذایذ حسی است قابل قیاس با لذایذ عقلی نیست، زیرا از سه بعد مسئله را تحلیل کردن، گفتن لذت دارای سه بعد است: ادراک و مدرک و مدرک. اللذت و ادراک و نیل لما هو عند المدرک کمال و خیر. و اگر ادراک قوی بود، مدرک قوی بود و مدرک قوی بود، لذت و سعادت هم قوی خواهد بود. چون در مسائل ادراکات عقلی عقل قوی تر از حس است، معقولات قوی تر از محسوسات هستند و عاقل قوی تر از حاس است، و هران سعادت و لذت عقلی هم از سعادت و لذت حسی بالاتر خواهد بود. و همه این لذایذی که برای انسان‌ها در سطح طبیعت و حس حاصل است برای حیوانات حاصل است، منتها قوی تر و بهتر. انسان از اون جهت که دوراندیش است و بین خوف و رجا به سر میبرد، یا درباره مسائل دنیا یا درباره مسائل دنیا و آخرت با هم لذت محض ندارد، در حینی که در کنار سفره غذای چرب نشسته است خوف زوال اون را هم دارد. این خوف باعث تیرگی اون التذاذ است. اما حیوان که در یک مرتع سرسبز میچرد دیگر سخن از خوف از دست دادن اون لذت نیست، لذا لذتی کامل در کنار مرتع میبرد. اون لذت هایی که حیوانات در سطح حس و طبیعت میبرند هرگز انسان در سطح طبیعت اون لذت را ندارد. فرقی که هست همون لذایذ عقلی است، وگرنه اگر معیار لذایذ حسی باشد حیوانات همین ها را دارند در حد قوی تر و کامل تر. می فرمایند ولا تغاس و هذه اللذات، یعنی لذات عقلی، الا ما یناله الحس من اللذات المکدره، یعنی لذاتی که تیره شده است در اثر آمیختگی با آلام. و المشتهیات الجرمیت الداسره، شهوت ها و مشتهیات مادی که داسر و زائلند. و المرغوبات الکثیفت الزائله، چیزهایی که مورد رغبت حواس است، کثیف است و نه لطیف، زائل است و نه باقی. اونگاه این سوال مطرح است: اگر ادراک معارف واقعا لذیذ است، چرا ما اگر مطلب عقلی را فرا گرفتیم لذت نمیبریم؟ جواب میدن که یا در اثر ضعف اون ادراک است، مثل این که ادراک وهمی و ظنی است نه برهانی و عقلی، یا در اثر تدبیر بدن و سرگرمی بدن توجهی به اون علوم نیست، مانند کسی که روی برهان عقلی معارف را فرا گرفت اما توجهش به بدن زیاد هست. به هر اندازه که نفس متوجه طبیعت باشد از مشاهده علوم خود باز می ماند، به همون اندازه التذاذش ضعیف خواهد بود. و بالعکس، به هر اندازه که توجهش به اون معارف بیشتر بود لذت بیشتری برد. این بحث جداست، جواب یک سوال دیگر است: و سبب خلو نام و عدم وجدان نام لذت العلوم و المعارف التي قد حصلناها و نحن في شغل البدن هو مثل تخدير الحاصل لقوة الذوق بواسطه مرض بولیموس. اگر انسان بعد از درک معارف از اون ادراک لذتی نمیبرد، مثل آن است که غذاهای گوارا را میخورد ولی لذت نمیبرد در اثر بیماری دستگاه گوارش. اگر دستگاه گوارش تخدیر باشد کارهای طبیعی رو انجام میدهد، اما اون حس در اون فم معده و مانند آن وجود ندارد تا انسان از سیر شدن لذت ببرد، لذت سیری را احساس کند. اصولا عضوی که تخدیر شده است احساسی ندارد. نفسی که سرگرم تدبیر بدن است همانند عضو تخدیر شده است که لذتی نمیبرد. این همان است که در تعبیرات دینی به عنوان سکر تعبیر شده است، که سکر جوانی، سکر مقام، سکر دنیا و مانند آن. و سبب و خلوف بنا و عدم وجداننا لذت العلوم و المعارف التي قد حصلناها و نحن في شغل البدن هو مثل تخدیر الحاصل لقوت الذوق به واسطه مرض بولیموس، که مرحوم سبزواری توضیحی در ذیل درباره این مرض بولیموس میده. ضعف درک یک وقت در اثر آن است که دلیل ظنی و وهمی است، یک وقت دلیل قطعی است، ولی انسان سرگرم تدبیر به بدن است. این توجه به بدن انسان را از اون التزاز باز می دارد. بالاخره چون مفهوم است، اگر علم حضوری باشد نه، البته اگر علم حضوری باشد خب یقینا لذت بیشتری میبرد. سبب خلو و عدم التزاز ما از ادراک معارف برای آن است که این نفس در اثر تدبیر قوای بدنی مثل اون عضو تخدیر شده است که فیعوقها یعنی اشتغال بدن عائق است، مانع است نفس را ان نیل لذت از این بیماری بولیموس. نفس را یعنی قوه زائقه را مانع است ان نیل لذت طعوم و الحلاوات الموجودت اندها یعنی اند قوه ذوق. فلو فرز حصول المعارف العقلیه التي هي مقتضى تباع القوة العقلية وخاصيتها. اگر این معارف برای نفس حاصل شد که حصول معارف خواسته نفس است و خاصیت نفس، فلو فرض حصول المعارف العقلية که هي این معارف عقلية مقتضای طبیعت قوه عقلی است و خاصیت قوه عقلی هم هست، اگر اینها حاصل بشوند که مقتضی لذت هم و مانع هم برطرف باشد، نفس هم سرگرم تدبیر بدن نباشد، مشغول اداره بدن نباشد، و نفسو غیر مستغرقت فی شغل البدن ولا مشتغله بما تورده الحواس، نفس هم سرگرم تدبیر بدن نباشد، بدن را اداره بکند اما مسلط بر بدن باشد، نه تمام همتش را درباره اصلاح بدن بگمارد، نفس غرق در شغل بدن نباشد که بدن را نمو بدهد و غذاهای خورده را هضم بکند به مانند آن، و همچنین سرگرم حواس هم بیرونی هم نباشد که اونچه از روزنهای بیرون می آید او در باره تک تک اینا تحقیق کند، این چه منظری بود، فرانکس چه گفت، فرانکس کجا رفت و امثال زاله. خیلی به واردات حواس گوش ندهد و خیلی هم به کارهای درونی بدن نپردازد یقینا لذت میبرد. مثل عالم رؤیا، انسان در عالم رؤیا این مزاحمت های درونی و بیرونیش کم است. سوخت و سوز بدن در حالت خواب مثل بیداری نیست و حواس هم که رابط بین نفس و بیرونن در حالت خواب تعطیلن، چیزی از بیرون وارد نمی شود، نفس را به خود مشغول نمی کند. اونگاه نفس است و فراورده های خودش. نفس با فراورده های خودش در عالم رؤیا لذت هایی می برد. همین معنا اگر در حالت بیداری پیدا بشود، لذت هم همراه او هست. فلو فرز حصول المعارف العقلیه که التی هی مقتضات با القوت العقلیه و خاصیتها، از طرف مقتضی اقتضات هم باشد و از طرفی هم و نفسو غیر مستغرقت فی شغل البدن ولا مشتغله به ما تورده الحواس، مانع هم برطرف بشود، لکانت لذت النفس بها، یعنی به این معارف علوم لذتن که لا یدرک الوصف کنها. و اگر در دنیا ما از اون معارف لذت نیبریم، یا برای ضعف مقتضی است یا برای وجود ما نه. فإنما لا يشتد الشوق والابتهاج من العرفاء بمعارفهم في هذا الآن لعدم الذوق والوجدان التام. لذا در دعاها این است که من ذل الذي ذاق حلاوت محبتك فابتغى عنك بدلا. محبت بدون معرفت میسر نیست. فإن اللذیذ هو وجود الملائم الخارجی لا مفهومه او وجوده ذهنی. اون چه که لذیذ است وجود خارجی اون معارف است، نه وجود مفهومی و حصولی اونها. و انما الحاصل عند النفس هاهنا من المعلومات العقلیه هو نحو وجودها الضعیف الذهنی. اون چه که منشأ اثر است وجود خارجی است، اون با